یک نگاه دقیق دنبال کنیم تا رسالت اصلی آموزش و پرورش رو دریابیم که امروز مردان مرد رو برای برپا داشتن و اقامه آزادی و استقلال و عدالت و معنویت و پیشرفت بسازیم و آینده سازان جامعه را نیز تحویل دهیم. جامعه آینده جامعه دیگری است، ما از همین مبنا باید بسازیم. بحث سلامت و رفاه اجتماعی در دولت اقدام و اصلاح، کسی به جز درد بیماری نباید درد بی پولی بکشه. به عنوان یک پزشک خدمت شما عرض میکنم، به عنوان کسی که در زندگی خودش جز در بیمارستان دولتی جای دیگری خدمت نکرده، با طبقات محروم جامعه مواجه بودم. نظام سلامت ما باید متحول بشه. کرونا رو خیلی زودتر از این میشد مهار کرد، اما کوگوش شنوا. از همان اسفند 98 بنده یک قرارگاهی در قم تشکیل دادم و شرایطی، اما کسی نبود تا گوش شنوایی و حرکت همراهی با مواجهه درست با کرونا داشته باشه. موضوع مبارزه با فقر، ریشه‌کنی فقر مطلق در سال اول وظیفه دولت اقدام و اصلاحه. برای چی؟ برای اینکه معرفت و اندیشه و کرامت در جامعه بالا بره. حرکت بعدی ما ناظر به حوزه سیاست و امنیته. ما توجه به مردم سالاری دینی رو در کانون اساسی حرکت خودمون قرار دادیم. دولت اقدام و اصلاح تلاشش به این هست که اولا نخبگان جامعه رو در کشور شبکه کنه و برای تصمیم سازی و مشورت گیری، ایده پردازی، کمک کردن به اجرا و خدمت و بهره بردن از نظارت تخصصی اونها به ویژه بر دولت استفاده کنه. اولین گام دولت اقدام و اصلاح، اصلاح خود دولته. لذا ما به دنبال این هستیم که با توزیع قدرت بر کانون شهرستان ها هم اختیارات، هم منابع، هم امکان زایش و فعالیت رو در قاعده حرم اجتماعی با نقش پذیری اونها فراهم کنیم و تلاش کنیم که نظارت و حق آزادی های مدنی را بپذیریم. لذا تلاشمون این هستش که یک نهادسازی نوینی بکنیم. آنچه که هست، محور قرار دادن تحولی شهرستان ها و توجه به ایجاد کانون هایی که بتواند اصل 8 و 27 قانون اساسی را در پذیرش اعتراض عمومی مردم فراهم بکنه و یک نهادسازی نوینی رو ما پایه بگذاریم، این مسیری است که خواهیم رفت و انشاءالله با هماهنگی که خواهیم کرد شنبه تا چهارشنبه در همه محلهای نماز جمعه در صورت توافق یا در هر نقطه‌ای مردم با اون نهادسازی نوین، مسئولین رو باید در مقابل خود ببینن و اگر اعتراضی داشتن این اعتراض رو نسبت به اونها بکنن. این باید حق اعتراض در جامعه ما پذیرفته شه و مهمترین بخش از امر معروف و نهی از منکر، امر معروف و نهی از منکر مردم و مسئولینه. در همین خصوص مبارزه با خودکامگی و خودرأیی اساس حرکت ماست. ما به اسلام افتخار میکنیم. ما ظرفیت اقلیت‌های دینی رو و مذاهب اسلامی رو و اقوام عزیز رو پاس می‌داریم و به اونها به عنوان یک فرصت بزرگ نگاه می‌کنیم. فرصت نیست تا من نقطه نظراتم رو عرض کنم و این رو خواهم گفت. آنچه که اتفاق می‌افته باید به انسجام ملی ما با مشارکت همگانی و به اقتدار ملی ما منجر بشه و زمینه رو فراهم بکنه. برای چی؟ برای حرکت چهارم و تحول چهارم در حوزه سیاست خارجی. سیاست خارجی برای ما فرصته. این سیاست خارجی منفعله. سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد ما، در خدمت فرهنگ و اجتماع ما، در خدمت سیاست و امنیت ما قرار بگیره و تلاش کنه که ما یک افق بالاتری رو مد نظر قرار بدیم. توجه به همسایگان 15 گانه دقت در ظرفیت جهان اسلام به ویژه محور مقاومت، تلاش در توجه به شرق و دقت در انجام یک مراودات منطقی با غرب امکان را برای ما فراهم میکنه که ما بتوانیم از ظرفیت‌های خارجی برای داخل استفاده کنیم. 15 کشور حاشیه ما سال 98 1143 میلیارد دلار واردات داشتند. سهم ما متاسفانه 23 میلیارد دلار، قریب 2% بوده. این برای ما افتخار نیست. ظرفیت‌های کلانی وجود داره که در سال اول میشه کشور رو متحول کرد. لذا سیاست خارجی ما سیاست فعال و هوشمندانه است و نتیجه او باید به عزت ملی و اقتدار جهانی ما کمک کند. تلاش ما بر ظرفیت‌های انقلاب اسلامی است. تلاش ما بر هممیهنان خودمون در سراسر جهانه. اونها را پیام‌آور ایران اسلامی می‌دانیم. ما به داشته ها و اندوخته های اونها چشم دوختیم و انشاءالله ایجاد امکان ارتباط و تعامل دو سویه و انتقال این ظرفیت ها به داخل کشور رو فراهم خواهیم کرد. آنچه که مهم هست این هست که ما بتوانیم ایران عزیزمون رو بر قله افتخار جهانی بنشانیم. این نه کار یک روز دو روز، این نیاز به یک خودباوری است. مردم عزیز، افق‌های درخشانی فرا روی ملت ماست. جای ما اینجا نیست. تاریخ برای ما قضاوت خواهد کرد. فراتر از او خداوند بزرگ از ما انتظار دارد که ایران را بر بام جهان بنشانیم. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. باید قیام کرد بر علیه فقر، بر علیه سیاهی ها و تباهی ها و دنیاگرایی ها، بر علیه قدرت پرستی ها، بر علیه انحصار طلبی هایی که سهم جوانان، زنان، اقوام، مذاهب و سهم خاصی رو برای تک تک ملت ایران جز برای قبیله خودشون قائل نیستند. باید قیام کرد بر علیه تبعیض، بر علیه فساد، بر علیه آنچه که مانع رسیدن ما به اهداف والای پیش روست. این نمی شود جز به مدد الهی، جز به حضور شما در صحنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، همه با هم با دولت اقدام و اصلاح پیش به سوی ایران خوب و پیشرفته، ایرانی قوی و سرامت و الگو انشاءالله.
مردم شریف و نازنین ایران، آنچه تقدیمتون کردیم برنامه شمارش معکوس بود. امیدوارم که حضورتون پرشور باشه، انتخابتون درست. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه شمارش محبوس بود که اختصاص داشت به یکی دیگر از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. همچنان با ما همراه باشید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
ممنون و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. از علاقه‌مندان به ورزش دعوت می‌کنم با برنامه ورزش ایران همراه باشند. ایران 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 ایران, 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 ایران
ارزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، عصر یکشنبه تون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و شما اولین برنامه ورزش ایران این هفته رو شنونده هستید. امروز هم دوست خوبم محمد کیانی تهیه کننده برنامه است، امید باشپاوی هماهنگی و مشاوری محتوایی برنامه رو براتون داره و خواهر ارجمندم خانم نمازی هم پشت میز صدا نشستن. از قرعه کشی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه کشورمون خبرها را آغاز می‌کنیم. مرحله چهارم نهایی مسابقات ساعتی پیش از ساعت 15:30 دقیقه در سالن آمفی‌تئاتر هتل آکادمی فوتبال در تهران با حضور مدیران و سرپرستان و نمایندگان باشگاه‌های حاضر که 8 باشگاه بودن قرعه کشی شد و چه اتفاق جالبی افتاد. در یک چهارم نهایی شهرآورد داریم، چه شهرآوردی! پرسپولیس و استقلال به هم برخورد کردن در یک چهارم نهایی جام حذفی در این فصل مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه کشور. غیر از بازی پرسپولیس استقلال، سه مسابقه دیگه برگزار میشه. فولاد به مصاف با سپاهان میره، گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق، دو استقلالی سابق امیر قلعه‌نویی و علیرضا منصوریان و بازی چهارم ملوان با خیبر خرم‌آباد. این پنجمین تقابل سرخابی‌های پایتخت در چارچوب رقابت‌های حذفی هست که قراره برگزار بشه. خدمت اومد عرض بکنم که اولین باری که این دو تیم به مساف هم رفتن 19 اسفند سال 67 اونم در یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی بود که بازی در وقت‌های عادی بدون گل به پایان رسید و در ضربات پنالتی پرسپولیس بود که موفق شد پیروز مسابقه بشه. اما آخرین مسافی که در جام حذفی به مساف هم رفتن رو استقلال در ضربات پنالتی موفق شد 4-1 ببره. از رقابت‌های ملی هم خدمتتون بگم که تیم ملی فوتبال کشورمون سه شنبه شب باید مساف تیم ملی فوتبال عراق بره. عراقی که به لطف پیروزی امروز کره جنوبی مقابل لبنان صعودش به مرحله بعدی به عنوان حتی بهترین تیم دوم قطعی شده و ما باید مقابل تیم ملی فوتبال عراق ببریم. مساوی در شرایطی میتونه ما رو به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی سوق بده. این توضیح رو هم خدمتتون بدم که تا به این لحظه که من خدمتتون هستم از 12 تیم حاضر در مرحله بعدی مسابقات سوریه، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و عراق صعودشون قطعی شده و همچنان صعود 7 تیم در حالی از ابهام قرار داره.
رای نمیدیم. چرا رای بدیم؟
من رای میدم.
سرنوشت مملکتم آخه ما به شخص نگاه نمی‌کنیم هیچ وقت. مملکتمون
تو سر مرغ وایسادم، تو سر گوش وایسادم. پسر من بیکار هست، سختی‌های زندگی دارم ولی بازم شرکت می‌کنم.
رأی نمیدم.
کسی که رأی نمیده بعداً هم نمیتونه اعتراضی داشته باشه نسبت به اوضاع مملکت.
ما رأیمونو میدیم و امیدواریم کسایی که پشت این مسئله هستن یه نگاه درستی به این مردم بدن. مردم خیلی خوبی دارن.
شاید اوضاع بدتر از این بشه اگر رأی ندیم.
همیشه قدیم گفتن در ناامیدی بسی امید است.
من تو انتخابات شرکت نمیکنم.
رأی ندادن یه انتخابه ولی شاید انتخاب بدتری
باشه. الان میگیم نمیدیم. دقیقه 90ش امکان نداره. باز نریم رأی بدیم.
عصر شما بخیر باشه. همین هفته‌ای که الان یک شنبه شما خدمتتون هستیم هفته بسیار مهمیه. جمعهش خیلی برای ما ایرانی‌ها اهمیت داره. انتخابات ریاست جمهوری 13مین دوره میخواد برگزار بشه در روز جمعه 28 خرداد و طبیعتاً مثل انتخابات‌های دیگر اهالی ورزش نشان خواهند داد که پیش قدم هستن و در واقع صدر و رأس اون جدول حرکت می‌کنن به سمت انتخاب اصلح ان شاء الله. آقای دکتر فضل‌الله باقری‌زاده ریاست محترم فدراسیون شمشیربازی در رابطه با اهمیت انتخابات 28 خرداد با ورزش ایران رادیو ایران صحبت کردن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت مردم عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. یک بار دیگه انتخابات ریاست محترم جمهوری نزدیک هستش. خب در شرایط حساسی ما هم در منطقه قرار داریم و دنیا به انتخابات ما داره نگاه ویژه‌ای انجام میده. خب طبیعتاً سرنوشت هر کشوری دست مردم اون کشور هستش و حضور پرشور و حماسی مردم خیلی میتونه به بسیاری از مشکلات ما کمک بکنه. ما وظیفه‌مون هستش، تکلیف هستش که در انتخابات شرکت بکنیم و با انتخاب فردی که بتونه به اصطلاح در رابطه با تمامی مسائل در کشور بتونه تاثیرگذار باشه، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد روابط بین الملل، چه در بعد مسائل فرهنگی بتونه با برنامه‌ریزی صحیح به مردم خدمت بکنه. خب ما هم انتظارمون این هستش که ورزش الان به عنوان یک پدیده اجتماعی بر روی تمام ساختارهای اجتماعی تأثیر میذاره. ورزش الان به عنوان یک پدیده اجتماعی میتونه روابط بین کشورها رو گسترش بده، شور و نشاط و غرور ملی رو به جامعه بیاره. کارکردهای بسیار فراوانی رو ورزش داره. ورزش عاملی برای اتحاد مردمه، ورزش عاملی برای موفقیت مردمه، ورزش عاملی برای کاهش هیجانات مردمه، ورزش عاملی برای اتحاد و همبستگی مردمه و ما انتظار این رو داریم که ریاست محترم جمهور آینده با انتخاب شخصی که بتواند واقعا درک صحیحی از ورزش داشته باشد کمک بکنه به جامعه ورزش و جامعه جوان کشور. خب ما مردم عزیزمون رو به پای صندوق‌های رأی دعوت می‌کنیم. مطمئن باشید که سرنوشت ما، آینده کشور ما دست خودمون است.
آسمانی میهنم ایران من، سر بلند و سر فرازی مهد جاویدان من، خوش خوش دامنت را سبز زاران میکنم، غنچه غنچه پرچمت را بوس باران میکنم. مردمانت در تمام روزداران با همم، شاهدانت قهرمان و پهلوان عالمم، مردمانی انقلابی وارثانی عاشقم، بیقرار انتخاب خادمان صادقم.
خب 18:49 دقیقه است. خیلی متشکرم که ورزش ایران رو میشنوید از رادیو ایران. از امروز تا پنجشنبه، یعنی 5 روز تا انتخابات ریاست جمهوری، ما در ورزش ایران رادیو ایران با جهت ورزش محور به انتخابات ریاست جمهوری نگاه میکنیم و هر روز به موضوعی خاص در بحث کلان ورزش میپردازیم. امروز مهمان ارجمندی روی خط تلفنی برنامه هستن که میخوایم با حضور ایشون در مورد ورزش قهرمانی بیشتر صحبت بکنیم. به نظرم اسم آقای هوشنگ نصیرزاده نیاز به معرفی نداره و همه اهالی ورزش اخص فوتبالی هایشون رو کاملا میشناسن. آقای نصیرزاده سلام علیکم.
ایمان عزیز سلام و احترام، چه موزیک خوبی هم پخش کردید
بله.
بر تهیه کننده برنامه‌تون
دست آقای کیانی در نکنه.
آره آقای کیانی واقعا عالیه.
قربون شما. آقای نصیرزاده اصل حالتون چطوره؟
درود بر شما. ممنونم قرار شد که در رابطه ورزش قهرمانی
بله
ما بخاطر اینکه میخوام از کل وقت استفاده کنم.
حتما بفرمایید.
عرض کنم خدمت عزیزان شنوندگان رادیو که کشورها قبلا با هم دیگه میجنگیدن و بعد الان دیگه این جنگ وجود نداره، بلکه با هم دیگه مسابقه میدن و این مسابقه حوزه رقابت. جالبه که بدونید تا بیشتر رشته های ورزشی همون رشته های جنگیه، مثل کشتی و بوکس و تکواندو و پرتاب نیزه و تیراندازی با ببین همه اینا همون رشته های جنگیه که تبدیل شده به رشته های مسابقاتی و گفته میشه توپ همون گلوله توپه. پس کشورها وقتی با همدیگه مبارزه میکنن در مسابقات برنده میشن، ابلاغ توانمندی مردم یک کشوره.
درست.
به همین دلیل بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس که جمعیتی کمتری سود میبرن، اونها میان ملیتهای متفاوت دیگر رو به استخدام خودشون در میارن و تابعیت کشور خودشون رو میدن، مثلا برای مثال قطر.
بله.
و در رنکینگ المپیک وقتی که اونجا بالا می نویسن آمریکا، روسیه، آلمان، انگلیس، همچه که میاد پایین اگه یه طلا در مثلا رشته دو و میدانی میگیرن میتونه بیاد تو رنکینگ جهانی و خود به خود ابلاغ توانمندی مردم اون کشوره.
بله، همینطور.
از حوزه‌های رقابتی و حوزه‌های قهرمانی به هر صورت میتونه توانمندی مردم یک کشور رو تقویت کنه. ما این موضوع رو در یک تشکیلات کاندیدای محترم محتمل هم صحبت کردیم، گفتیم ببینید ورزش قهرمانی چند تا ویژگی داره.
بله.
ویژگیش همون علاوه بر این که الان من گفتم خدمت شما پیروز میشن و مشخصه که یک کشوری پیروز شده، از طرف دیگه بعد از بانک و بیمه بیشترین پول گفته میشه تو حوزه ورزش رد و بدل میشه.
درست.
مثلا کشور برزیل که یکی از کشورهای مغروز جهان بود اومده با صادرات بازیکن در فوتبال بخشی از در واقع اون بدهی های بین المللی خودش رو
جبران کرده. بله.
تأثیر کرده و این چقدر خوب شد، یعنی در واقع تونسته درآمدزایی خیلی خوبی داشته باشه. ببینید.
بله.
پس ورزش قهرمان، ورزش همگانی برای سلامتی جامعه است که بتونیم از نیروی انسانی خودمون برای اطلاع کشور سود ببریم. ورزش همگانی، ورزش قهرمانی ابلاغ توانمندی مردم یک کشور به یک نوع درآمدزایی در اون کشور تلقی میشه. پس خیال نکنن عزیزان که در واقع ورزش یه جایست به عنوان بازی و تفریح و افرادی، ورزش قهرمانی داره این ویژگی نیست و این خیلی خوبه که شما بستی.
بله.
مثلا ما دیروز فیروز و والیبال ما آمریکا رو برد.
بله.
خب این خیلی از نظر مثلا یک کشور بزرگ جهانی رو کشور ما مثلا تو مسابقه والیبال میاد مغلوب میکنه، این به غرور ملی اضافه میکنه. همون چیزی هست که دولت مردا و حکمرانان و حاکمیت همیشه در دنیا نیاز داره به داشتن غرور ملی تمامی مردمی که تو اون سرزمین هستن.
درست. آقای نصیرزاده من یه سوال بپرسم اینجا، اونم این که طبیعتاً برای رشد و بالندگی ورزش قهرمانی رئیس جمهور آینده باید سری اقداماتی رو انجام بده. حالا بیشتر کلان باید انجام بده، جزئیات شاید وزارت ورزش باید انجام بده. اون اقدامات کلان به نظرتون چی میتونه باشه؟
ببینید اقداماتشون اینا همه در همه اینها اقداماتشون در راستای فدراسیون‌های ورزشی اتفاق می‌افته.
بله.
این فدراسیون‌های ورزشی باید در واقع اعتبارات لازم رو برای رشد و بالندگی این رشته در نظر بگیره. از طرف دیگه موضوع خیلی خیلی مهم اینه که رشته‌هایی که قهرمان پروره باید از سرون باشگاه آغاز بشه. یعنی باشگاه هستن که باشگاه وزنه برداریه که میتونه کاری بکنه، باشگاه کشتیه، باشگاه تکواندو، رشته مدال آور و یه رشته ای هم هست که تمام توجهات عمومی و بخش اعظم توجهات عمومی و همایش انسانی رو سبب میشه، فوتباله.
درسته.
و به همین دلیل دولت به منظور حاکمیته.
بله.
به دنبال نگاهش به دنبال این باشه در راستای تقویت اون و بتونیم در میادین بین‌المللی پیروز بشیم. بیشتر بالا بردن اعتبارات فدراسیون‌های ورزشی مدال آور. این فدراسیون وقتی مدال آور نیست بیشتر دیگه شأنش میره تو حوزه قهرمانی دیگه، حوزه ورزش
همگانی.
ولی وقتی مدال آوره میاد تو حوزه قهرمانی و نیاز است که توجهات دولت بهش معطوف بشه، آدمای متخصص اونجا باشن. چون آقای ایمان عارضی عزیز ببینید ورزش پدیده غربیه، والیبال، بسکتبال، همش آخرش بال داره. ببین بیشتر رشته‌های ورزشی قوانینش، مقرراتش، داوریش غربیه.
بله.
نحوه ادارش هم در واقع گاهی مواقع تو هیچ کتابی نوشته نشده. یعنی هیچ کتابی نیست که بگه وظایف رئیس فدراسیون چیه. هیچ کتابی نیست.
بله.
فقط تو اساسنامه یه چیز کوچولو می‌نویسن، مشخص نیست دبیرکل چیکار می‌کنیم. به همین دلیل وزارت ورزش و جوانان در دولت آتی باید خودش هم نگاهش حرفه‌ای باشه. یعنی خودش نگاه حرفه‌ای باشه. بابت همین الان تو وزارت ورزش جوانان به عنوان مطلع میگم فقط یه نفر از آدم که میتونه براشون مقررات بنویسه و این خیلی بده. و بابت همین میگم وزارت ورزش و جوانان اول خودش باید حرفه‌ای بشه، بعد بتونه این حرفه‌ای بودن رو به جای دیگه تسری بده. و به خود باشگاه تفوق و برتری دارن به فدراسیون ها.
درسته. و فقط در 30 ثانیه آقای نصیرزاده، به نظر شما این تفکری که از قبل وجود داشته که رئیس جمهور باید یک وزیر ورزش ورزشی رو معرفی کنه به مجلس، این درسته یا اینکه نه یک مدیر باید باشه و معاونین ورزشی باشه؟
ببین حتی در خیلی از کشورها وزیر بهداشت یا وزیر بهداری و بهداشتشون، من این لغت رو میگم چون قدیمیه،
بله،
دکتر نیست. رئیس بیمارستان تو دنیا دکتر نیست. چون رئیس بیمارستان باید فنون تجزیه تحلیل سیستم ها روش ها خونده باشه که اصلا تو رشته پزشکی مدیریت نخونده. بابت همین ما هنوز برامون خیلی سخت جا بیفته که بگیم که آقا فلان رشته فردی که مدیریت درمان خونده میتونه در واقع وزیر بهداشت باشه، میتونه رئیس بیمارستان باشه. ما خیال میکنیم که همون رشته تخصصی همون باید همون جا باشه. نه، من فکر کنم اگه بتونیم یه آدم مدیر بیاریم،
مدیری که
در واقع دستینش هم باز باشه، از نظر گرفتن در واقع مطالب جدید منظورمه، یه آدم دو بسته ای نباشه که بتونه ایده های جدید رو جذب کنه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم آقای نصیرزاده، قربون شما، خداحافظتون، خداحافظ مردم ایران. خیلی متشکرم و رفتیم تا فردا ساعت 18 خدمتتون باشیم. خانم آقایان خداحافظ.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیرهاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهران باز، مهد فرش.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نو اندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
یک دوز هر بار بستنی سالان، بین این همه بستنی سالان.
بستنی سالار میهن، 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده. قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین. سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
آدیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانواده تان شامل پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد یک را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
به نام خدا. با صلوات بر حضرت محمد.